بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا فَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. گرچه ظاهر لا تدرک الابصار نفی العموم است، ولی به قرینه حال و مقال و به قرینه عقل و نقل منظور عموم و نفی است. یعنی بصر احدی در هیچ نشعه از نشعات دنیا و برزخ و قیامت ذات اقدس اله را نمی بیند. نه اون طوری که جناب فخر رازی پنداشتن که منظور نفی و عموم است، نه عموم و نفی. یعنی همه چشمها او را نمی بیند، ولی بعضی از چشمها که چشمهای مؤمنین باشد در قیامت مثلا معاذ الله او را می بیند. این طور نیست. طبق قرینه های همراه این آیه منظور عموم و نفی است. خلاصه سالب کلیه است، نه سالب جزئیه. یعنی لا یراه و احد مطلقا. مطلب دوم آن است که این گونه از قضایا که موضوعش ذات اقدس اله است، بعد وصفی از اوصاف سلبی یا وصفی از اوصاف ثبوتی در کنار قضیه ذکر می شود، جهت چنین قضایایی ضرورت ازلی است. یعنی لا تدرک الابصار به ضرورت الازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت الازلیه. قضیه ممکنه نیست، مطلقه نیست، ضروریه، وصفیه، شرطیه و مانند آن نیست. ضروریه ذاتیه هم نیست، بلکه ضروریه ازلیه است به اصطلاح. مطلب سوم آن است که وهو اللطیف، همونطوری که در توحید مرحوم صدوق هست، در کافی مرحوم کلینی هست، در همون جلد اول اصول کافی باب معان الاسما و اشتقاقاتها، اونجا این روایت شریف هست که ذات اقدس اله از این جهت مسمای به لطیف است که عالم به اجرام و اشیاء لطیف هست. وقتی عالم به شیء لطیف بود، نظیر ذرات ریزه، جاندار یا بیجان، بعوزه و کوچکتر از بعوزه، وقتی عالم به این ذرات ریز بود، خالق اینها هم هست به استناد الله و خالق کل شیء. چون خالق شیء لطیف است و عالم شیء لطیف است، از این جهت سمیناه لطیفا. بعد برای اینکه روشن بشود وصف به حال متعلق موصوف نیست، بس به حال خود موصوف است، فمود به اول لطیف و بلا کیفیتن. یعنی اگر اجرام را میگوین لطیف، چون معنی رقیق و ظریف و امثال ذالکن. ذات اقدس اله را که میگوین لطیف، هیچ کیفیت ندارد. وقتی هیچ کیفیت نداشت میشود مجرد. پس لطیف بودن ذات اقدس اله به همون تجرد اوست. و معنای خبیر گرچه برخی از مفسران اهل معرفت گفتن نظیر جریح به معنای مجروح از فعیل به معنای مفعول است، ولی طبق تناسبی که ذیل آیه با صدر آیه باید داشته باشد، این خبیر دلیل است برای اون به هو یدرک الابصار. قهرن اینجا فعیل به معنای فاعل است نه به معنای مفعول. مطلب پنجم آن است که گرچه چشم او را درک نمی کند، ولی طبق روایات فراوانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش نقل کرد، مرحوم کلینی نقل کرد، انسان مؤمن با قلبش خدا را می بیند، نه تنها می فهمد با علم حصولی، بلکه با جان خود مشاهده می کند. و به ما دستور دادن طرزی خدا را عبادت کنید که گویا او را میبینید، که این به عنوان مقام احسان است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمودن اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک، طرزی خدا را عبادت بکن که گویا او را میبینی، و اگر تو او را نمی بینی بدان که او ترا می بیند. پس بدان که در مشهد و در محضر ذات اقدس اله قرار داری، این چنین خدا را عبادت بکن. که از این مقام اصطلاحاً تعبیر به مقام احسان می کنن. مقام احسان این است که انسان در مقام عبادت طوری خدا را عبادت بکند که گویا او را میبیند. اونگاه نوبت به آیه بعد میرسد، فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی این براهینی که ما اقامه کردیم اینها هر کدام بصیرتن بینن، و همه اینها هم از طرف ذات اقدس اله آمدن. اگر کسی این براهین را خوب درک کرد به مقصد رسید، این بینا خواهد بود، و اگر کسی درک نکرد به مقصد نرسید کور خواهد شد. اگر بصیر و مبصر و بینا بود به سود خود اوست، و اگر کور بود هم به زیان خود اوست. او اگر درک کرد در حقیقت خود را بینا کرد، و اگر درک نکرد خود را کور کرد. از این کریمه هم چند مطلب استفاده می شود. یکی این که این براهینی که خداوند در بخشای فراوان مخصوصا از آیه 96 به بعد همین سوره مبارکه انعام نقل کرد، کل واحد اینها بینه و بصیره الهی هست. اگر کسی خوب اینها را تقریر کند، یک، از حد مزنه و گمان و بنای عقلا و فهم عرف و اعتبار بیرون بیاید، که اینها در علوم عقلی و در اصول دین کارآمد نیست. اگر از حد وهم و خیال و قیاس و گمان به در آمد، به حد یقین رسید، طرز اینها را تقریر کرد که مثل مسائل ریاضی یقین آور شد اولا، بعد به این مقتضای علمی ایمان آورد ثانیا، و برابر ایمان عمل صالح انجام داد ثالثا، واقعا بینا می شود. و اگر کسی این مراحل را طی نکرد واقعا کور می شود. و قیامت که ظرف ظهور حقیقت هاست، یه عده کور محشور می شوند یه عده بینا. یعنی چی کور محشور می شوند و یعنی چی بینا محشور می شوند؟ چون اون چه که در دنیاست، این اجرام مادی است که دنیایی است، خب نظامش بر می گردد به یک نظام دیگر. مثلا همه انسان ها که در دنیا موجودن، همه اینها در قیامت موجودن، اما بدون توالد، بدون اینکه کسی از کسی متولد بشود، همه با هم از خاک برمیخیزند. پس اونجا سخن از والد و ولد و میلاد و مولود نیست. اینجاست که یکی پدر است به دیگری پسر، یکی مادر است به دیگری دختر. اما در قیامت همه اینها دفعتن واحدتن از خاک سر بر می دارن. پس تبالوی در کار نیست. و هزارها آثار فارقی که بین نظام آخرت و نظام دنیاست. اگر کسی چشمش به همه این امور دنیایی باشد، چون این نظام در آخرت عوض می شود به یک نظام دیگر، این چشم نمی تواند اون مطالب اخروی را ببیند. برای دیدن اون مطالب اخروی چشم دیگر که اخروی است باید انسان در قید دنیا خودش فراهم بکند. انسان یا بصیر است یا اعما، خودش باید خودش فراهم بکند. کسی به آدم گوش نمیدهد، به کسی چشم نمیدهد، کسی دست و پا نمیدهد. بالاخره این حقیقتها را خود انسان باید در دنیا فراهم بکند. اگر در دنیا فراهم کرد، اون چرا که در آخرت هست میبیند، ملائکه را میبیند، انبیا را میبیند، اولیا را میبیند، بهشت را میبیند، رحمت خاصه الهی را میبیند و مانند آن. اگر اینها را فراهم نکرد، هیچ کدام از اونها را در قیامت نمیبیند، فقط جهنم را میبیند. مد ربنا ابصرنا و سمعنا. چون اون چشم باطنی با قلب کار دارد، برابری میتواند فرشتگان را هم مشاهده کند. در سوره مبارکه فرقان گذشت که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازن للمجرمینه و یقولون هیجرا مهجورا. عده البته با چشم برزخی در حال احتضار فرشتگان را میبینند، هم مؤمنین میبینند هم تبهکاران، منتها مؤمنین با تبشیر میبینند و تبهکاران با انذار. خب پس این ادله و حجج الهی بصیرت که از طرف ذات اقدس اله تنزل کردند. اگر کسی تحقیق کرد عالمانه، نه طبق وهم و گمان، و بعد از علم ایمان آورد و بعد از ایمان عمل صالح انجام داد، حقیقتاً بصیر می شود، می تواند بگوید اینی علی بینه من ربی و بیناست. و اگر کسی این راه را طی نکرد، حقیقتاً کور است. این که فرمود من ابصر فر نفسهی و من عمی فعلیها، شرحش در سوره مبارکه حج است که فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. در سوره مبارکه حج آیه 46 این است: افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. معلوم می شود در درون آدم یه چشمی، زمینه چشم هست. انسان باید این چشم رو بینا کند، و اگر بینا کرد، چون در قیامت اسرار آشکار می شود، تبر از سرائر درون ظاهر می شود، انسان به صورت درون در می آید. درون هر کسی بینا بود، بیرون او بینا می شود. درون هر کسی کور بود، بیرون او هم کور می شود. لذا یه عده در قیامت کورند و نحشره یوم القیامت اعمى. خب این که فرمود من ابصر فر نفسهی، باطن اینجا ظاهر اونجاست، یعنی با همین چشم میبیند. اما یه انسانیست در قیامت محشور که چشم دارد و بصیر است و میبیند، اما این اون چی که در قیامت ظاهر است باطن همه این دنیای اوست. در دنیا قلبی داشت بصیر، این بینای قلب او در قیامت ظهور میکند، او به صورت انسان بصیر در میآید. عده‌ای در دنیا قلبی داشتن کور که لا تعمل ابصار لکن تعمل قلوب التي في الصدور، اونا که قلبشون کور است چون قیامت باطن ظاهر می شود این افراد به صورت کور محشور می شود. هر کسی هر جمالی به طلبت باید خودش فراهم بکند. اگر کسی بخواهد جمال یوسفی و بالاتر از جمال یوسفی را فراهم بکند باید در دنیا فراهم بکند. اگر کسی بیراه رفتش زشت منظر می شود، یه عده سفید روین و روسفید، یه عده سیاه روین و روسیاه، یوم تبیض و فیه الوجوه و تسود و فیه الوجوه. کسی که اهل عبادت است و وضو میگیرد و در وضو هنگام شستن صورت این دعا را میخواند: اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تسود و فیه الوجوه، چنین شخصی هم سفید روست هم روسفید. کسی که اهل این عبادت نیست، چنین شخصی هم روسیاه است هم سیاه رو. باطن در قیامت ظاهر می شود، سرائر ظاهر می شود. پس فمن ابصر فر نفسهی و من عمیه فعلیها، هیچ کس را اونجا درمان نمی کنن که حالا نابینایی را کسی درمان بکند و مانند آن. خب این که فرمود فمن ابصر فر نفسهی و من عمیه فعلیها، در اینجا که علا در مقابل لام قرار گرفته است، اون لنفسه یعنی به سود خود و این علیها یعنی به ضرر خود، و این منافات ندارد با اون چی که در اوائل سوره مبارکه اسراء آمده است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که هر دو را با لام ذکر فرمود. چون اون لام به معنای سود نیست، به معنای لام اختصاص است، یعنی عمل عامل را رها نمی کند و مخصوص عامل است. آیه 7 سوره مبارکه اسراء این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این چنین نیست که اون لام به عنوان مشاکله ذکر شده باشد که به حسب ظاهر باید گفته می شد بین اسعتم فعلیها، ولی مشاکلتن لها گفته شد. این چنین نیست، اون لام لام اختصاص است، یعنی عمل زنده است اولا و به جای بالاخره باید مرتبط باشد ثانیا، و به غیر عامل خود هیچ ارتباطی ندارد ثالثا. پس عمل مخصوص عامل است. اگر حسن بود مخصوص عامل است، اگر سیئ بود مخصوص عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی فل انفسکم. این لام لام اختصاص است، نه لام اولی لام سود باشد تا لام دومی مشاکله باشد. اما آیه محل بحث لام اول لام نفع و سود است. فمود من ابصر فل نفسهی و من عمیه فعلیها، پس سود و زیان انسان به دست خود انسان است و کور کردن یا بینا کردن انسان به دست خود انسان است. مطلب دیگر آن است که اگر کسی کور شد، در قیامت کوری او شدید می شود. این یعنی چی؟ من کان فی هذه فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این برای چی؟ برای اینکه اگر کسی اینجا کور باشد، بالاخره امید هست یه قدرتی، یه راهی، یه مفری که این کوری او درمان بشود. اما حالا اگر کسی کور معنوی بود، در قیامت راهی برای علاج نیست، لذا هر گونه امید هم قطع می شود. از این جهت فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیل. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم، این در حقیقت به دو سه تقریب بصائر خواهد بود و به یک تقریب جامع بصیرت خواهد بود، نه بصائر. سر جمع چیه؟ چون براهینی که برای اثبات توحید و مانندان اقام می شود، وقتی می شود گفت دو برهان یا سه برهان که دو تا حد وسط یا سه تا حد وسط در قیاس یک بشود. اما اگر چه حدود وسطا همه یکی بود، کبرای کلی یکی بود، صغراها مختلف بود، نمی شود گفت این چهار تا برهان یا پنج تا برهان است یا دو تا برهان. این را می شود گفت که تقریب های گوناگون یک برهان. مثلا اگر کسی بنا شد از راه حدوث استدلال کند، چون هر حادثی محدث می خواهد از این طریق بخواهد استدلال کند، بگوید که زمین حادث است، هر حادثی محدث می خواهد، آسمان حادث است، هر حادثی محدث می خواهد، دریا حادث است، هر حادثی محدث می خواهد، انسان حادث است، هر حادثی محدث می خواهد. این چهار تقریب برای یک برهان است، نه چهار تا برهان. معیار در وحدت و تعدد براهین حد وسط اونها و کبرای کلی اونها است. یه وقت است رو برهان حرکت است یا برهان حدوث است یا امکان ماهوی است یا امکان فقری است و مانند آن. اینا براهین متعدد است. یه وقت در بحث های ربوبیت، نه در اصل اثبات توحید، از نظم انسان کمک میگیرد. برهان نظم یک برهان است. حالا گاهی بر اساس ان الله فالق الحب و النوا، این یک برهان است. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، این تقریب دیگر همون برهان است، نه برهان دیگر، چون بر اساس نظم حرکت میکند. گاهی مثلا از باب هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا، این نظم است، لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. گاهی فرمود و هو الذی انشأکم من نفس واحده و مستقر و مستودع، این برهان نظم است. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء، این برهان نظم است. در بحث های ربوبی همه اینها قابل تقریبند، اما برای اثبات ربوبیت، نه خالقیت و نه واجب الوجود و مانندان. اینها تقریب های گوناگون یک برهان، نه چهار برهان. ولی چون انسان ها رشته های اونها مختلف است، هر کسی از راه مخصوص به این هدف بارا میرسد، بنابراین برای هر کسی یک بصیرت خاصی ذات اقدس اله ارائه می کند. اون که صحرا نورد است بصیرتی دارد، اون که دریا نورد است بصیرتی دارد، اون که در بحث های نجومی و حیوی تلاش و کوشش می کند یه بصیرتی دارد، اون که در کشاورزی و دامدامی تلاش می کند یه بصیرتی دارد و مانند آن. اگر جمع آورده شد به بصائر گفته شد، نه برای آن است که کبرای کلی اینها فرق میکند، چون کبرای کلی غالب اینها یکی است، اما چون راه های صغروی فرق میکند و هر کسی از راه مخصوصی به اون هدف میرسد، از این جهت میشود بصائر. مطلب دیگر آن است که اگر کسی این علوم را فرا گرفت، اون هم نمیتواند بگوید من خودم فکر کردم و درس خوندم و یاد گرفتم. قبلا گذشت که درس و بحث و فکر و تأمل علتهای اعدادی است و معلم حقیقی ذات اقدس اله است. پس اون کس که از راه نظم، چه در کشاورزی، چه در دامداری، چه در ستاره شناسی یا انسان شناسی به مقصد رسیده است، در حقیقت بصائر الهی او رو روشن کرده. و اینها چیزهایی است که یسیر و دفاعن العقول خواهد بود، یعنی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این براهین را با مردم در میون میگذارد، اون چه در نهان و نهاد این مردم است اونها را شکوفا میکند که میشود و یسیر لهم دفائن العقول. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفید. فمود بصائر الهی را من تحویل گرفتم، من حفظ کردم، به شما ابلاغ کردم، اما از اون به بعد من عهدم ابلاغ است و شما وظیفتون بلوغ. من که عهده‌دار بلوغ شما نیستم، من حفیظ نیستم که نگهبان شما باشم تکوینن تا شما سقوط نکنید. این دیگه به اختیار خود شماست. من ابصر فر نفسهی من عمیه فعلیها. شما رو ما آزاد گذاشتیم. منم که از طرف خدا رسولم حفیظ نیستم. البته تا اونجا که ممکن است برهان اقامه میکنم، موعظه بازگو میکنیم با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن، راه های حق را ارائه میکنیم، خطرات انحراف را بازگو میکنیم در حد ابلاغ. اما اون چه که به بلوغ شما مربوط است در دست خود شما است. ما حفیظ نیستیم که شما را به اجبار و اضطرار نگه بداریم که سقوط نکنید. خب اون دیگه از تکامل بیرون می رود. شما مختارید، در انتخاب راه آزادی. این به ما انا علیکم به حفیظ که لسان تکوین دارد، نظیر چیزیست که در سوره مبارکه غاشیه آیه 22 به این صورت فرمود که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسقیتر. تو که بر اینا سیطره نداری، عده ای رو نگذاری منحرف بشون، عده ای رو نگذاری منافق بشون، عده ای رو نگذاری کافر بشون. این طور نیست. اگر تو سیطره داشته باشی با الجا و اجبار اینها را به دین برسانی که کمالی برای اینها نیست. بالاخره اون چه در عهده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است ابلاغ است، اون چه بر عهده ماست بلوغ است که ما باید بالغ بشویم. و اگر کسی بالغ نشد بالاخره کودکانه میمیرد. حالا بعضی کودک 80 سالن، بعضی کودک 70 سالن، فرقی نمی کند. کسی که روش نکرده است، بالغ نشده است، در همون اون حد مهدی میمیرد که زمین را فهمون ما برای شما مهد قرار دادیم. این در مهد عرض و در گهواری زمین بالاخره زندگی کرده است. خب این که فرمود من و ما انا علیکم به حفیظ، یعنی راه انتخاب را به شما ارائه میکنیم، بقیه در اختیار خودشون است. اون تکوین دیگه، بله، اون کار ذات اقدس اله است. و چون که وهو على كل شيء وکیلی که در همین دو جمله قبل بود به معنای ولایت است. ذات اقدس اله وکیل کل شیء است، یعنی ولی کل شیء است. او هر چیزی را حفظ میکند، منتها حفظ کردن کل شیء به حسب خودش است. خداوند هر چیزی را از راه مبادی و اختیار او حفظ میکند. یک کسی بخواهد کاری را برخلاف نظام آفرینش میکند، او ممکن نیست. ولی هر کسی را، هر راهی را که انتخاب کرده است، در همون محدوده خدا او را رشد میدهد. اگر کسی راه تبهکاری را طی کرد، اول خدا میفهمد به این که ما همگان را به طرف هدایت الهی سوق دادیم، قلب اونها را ملهم کردیم از یک سو، وعی فرستادیم هدن لناس از سوی دیگر، میثاق گرفتیم به عنوان الستو و ربکم از سوی ثالث، همه این راه های سعادت را فراسوی او نصب کردیم، بعد اونها را انتخاب آزاد گذاشتیم. من شافل یک بر، من شافل یؤمن، من شافل یک بر، انا هدیناه النجدین و ماننده. بعد هم در سوره اسراء فرمود ما همه وسائل را در اختیار هر دو گروه قرار میدیم، هم وسائل گناه کردن را هم وسائل اطاعت کردن را. فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم. این طور نیست که حالا اگر کسی خواست گناه بکند ما وسائلش را فراهم نکنیم که. خب اگر کسی خواست گناه کند خدا وسائلش را فراهم نکند، او مجبور است اطاعت کند به چنین نظامی که نظام تکامل نیست. فرمود چرا؟ نه، اگر چنون چه کسی در مسیر خیر حفظ کرده است، حرکت کرده است، حفظ می کند. و اگر کسی در مسیر باطل حرکت کرده است که خر من یشرک بالله که انما خر من السما فتحتف و تیر و تحوی به ریق فی مکان سحیق، همون نمیره سقوط می کند، یعنی خدای رو اسقاطش می کند، خدا او رو حفظ نمی کند از هر خطری، مگر اون تا اون حدی که حد حجت بالغه حق باشد، تا اون حد البته حفظ می کند. وسیلش فراهم می کند. مال را خدا به هر دو گروه می دهد. اگه کسی بخواهد قرض الحسنه بدهد خدا به اون مال می دهد. کسی بخواهد ربا بگیرد بازم خدا به اون مال می دهد. این چنین نیست که اگر کسی خواست ربا بگیرد خدا به او چیزی ندهد که. فهمود ما راه را فراهم کردیم، اما همه امور را به شما گفتیم. وسائل سعادت را بیش از وسائل شقاوت در اختیارتون قرار دادیم. فطرت شما به طرف حق است، عقل شما به طرف حق است، ساختار هستیتون به طرف حق و خیر است، فرشتگان شما را به طرف حق دعوت میکنن، انبیا و اولیا به طرف حق دعوت میکنن، شهوت به غضب شما به طرف باطل است، شیاطین شما را به طرف بطلان دعوت میکند. این راه است و این چاه. اگر یک کار خیر کردید ما 10 برابر پاداش میدهیم، اگر یک کار شر کردید ما صبر میکنیم، فورا نمی نگاریم، راه توبه بازه، راه انابه بازه. اگر همه این راه ها را که ما باز کردیم شما نپیمودید، یک گناه را یک کیفر می نویسیم، همه این کارا را میکنیم، ولی شما رو می آزماییم. آزمایش هم به اینه که وسائل در اختیارتون قرار بدیم. فهمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. بعد از اینکه در سوره اسراء فرمود یه عده راه حق می روند یه عده راه باطل، فهمود ما همه رو کمک میکنیم. این طور نیست که حالا اگه کسی خواست ربا بگیرد ما هیچ مالی به او ندهیم که. نه، ما مال میدیم، هم به کسانی که قرض الحسنه میدن هم به کسانی که ربا میدن. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محذورا. این امتحان الهی است. اگر امتحان است وسیلش هم فراهم میکنیم. از یک سو بحث های قبلی در سوره مبارک مائده گذشت، فرمود ما به محرمین گفتیم لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شما در حال احرام صید نکنید، صید بری بر شما حرام است. خب از یک سوی این آهوان را هم دستور میدهیم، چون ما من دابت الا و هو آخذون بناصیتها، هیچ پرندهی در فضا، هیچ جنبندهی در زمین نیست مگر زمامدار اینا خداست. ما من دابت الا و هو آخذون بناصیتها ان ربی لعلی صراط مستقیم. خب اگر همه جنبنده ها و پرنده ها به زمامداری الله حرکت میکنن، فرمود ما به محرمان حج و عمره دستور دادیم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، برای اینکه ببینیم اینا در حال احرام صید میکنن یا نه. این آهوان و این کبوترها و این حیوانات حلال گوش را دستور میدهیم در تیررس به دسترس اینها قرار بگیرن. ولا نبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. خب حالا اگر آهوی پشت کوه باشد که نمی شود به این محرم گفت لا تقتلوا الصید و انتم حرم، که او آهوی نیست که صید کند، که کبوتری نیست که صید کند که. فهمود ما از یک سو دستور می دهیم صید نکنید، از سوی دیگر به این آهوها هم دستور میدیم که در تیررس و دسترس اینا قرار بگیرید. از یک سو به یک معجبان میگوید به این که یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از سوی دیگر چهار تا نامحرم از کنار چشم او میگذرند تا امتحان بشود. اگه امتحان نشود که لیمیز الله الخبیث من الطیب ظهور میکند، که اگر در دسترس و تیررس نباشد که امتحان نیست. خب این که فرمود برای نبلوان نکن به شیء من از سیده تنالو ایدیکم و رماکم، یعنی هیچ معونی برای شما ندارد این سید. بخواد با دست بگیرید آسون، بخواد با تیر بزنید آسون، ولی لا تقتل سیده و انتم حرم. اگر از احرام به در آمدید اونگاه سید بری مثل بحری برای شما حرام است، حلال است. این امتحان الهی است. پس ذات اقدس اعلام که حفظ میکند، معناش این نیست که انسان را تا آخرین لحظه از خطر حفظ بکند. انسان را در خیلی از موارد از خطر حفظ میکند، بعد وقتی که از نصاب گذشت، یعنی از مهلت و انابت تو الهی گذشت، به جای رسید لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، از اون به بعد میفرماید من یشک بالله فکرنما خر من از سما فتختف و تیر و تهوی به ریف مکان سهیر. ذات اقدس اله اونم اگر چون چه از حفظش بخواهد استفاده کند و بشر را از گناه نجات بدهد برای همیشه، این که میشود جبر. خب این که فرمود قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها، در پایان به مردم هشدار داد که شما در انتخاب بینایی به کوری آزادی. در خیلی از قسمت‌های قرآن فرمود که لا یستوی الاعمى والبصیر. این لا یستوی الاعمى والبصیر منظور مؤمن و کافر است، منظور کسی است که اهل تحقیق است و ایمان می آورد، کسی است که اهل تحقیق نیست و ایمان نمی آورد. آیه 16 سوره مبارکه رعد این است: قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور بمانند آن. خب یه عده رو بصیر معرفی میکند، یه عده رو اعمى. بعد فرمود و کذالک نصرف الآیات، فرمود دیدید ما گاهی روی نظام کشاورزی برهان اقامه کردیم، گاهی روی اخراج حی من المیت و اخراج میت من الحی برهان اقامه کردیم، گاهی روی فالق الاصباح برهان اقامه کردیم، گاهی از خلق لیل و نهار برهان اقامه کردیم، گاهی از سیر منظم شمس و قمر برهان اقامه کردیم، گاهی از جعل کواکب و ستاره ها برای راهنمایی های شما در صحرا و دریا استفاده کردیم، گاهی از انسان شناسی استفاده کردیم، گاهی از ریزش و بارش برف و باران برای رویش گیاهان استفاده کردیم، گاهی از اینکه زمین یکی، هوا یکی، آب یکی، برف یکی، ولی از یک قطعه زمین میوه‌های رنگارنگ و با بوهای گوناگون، با طعم‌های گوناگون، با کیفیت‌های گوناگون رشد می‌کند استفاده کردیم. همه اینها براهین است که مجموعاً می‌شود بصائر. اون که فهمود به کذالک نصرف الآیات، یعنی ببینید ما تصریف کردیم، تحویل کردیم از حالتی به حالتی، از صورتی به صورتی، از آسمان به زمین، از دریا به صحرا، از کشاورزی به دامداری، متحول کردیم بیان را تا هیچ کسی با عذر نماند. سر بیان براهین گوناگون در لباس‌های مختلف آن است که افراد یکسان نیستند. تصریف، تحویل، تحول و گوناگونی ادله برای آن است که افراد یکسان نیستند. این کار را ما برای اهداف فراوانی کردیم که بعضی از اون اهداف محذوف است. ولی یقولو، این عطف بر محذوف است، فرمود ما از این سو این کار کردیم، اونها بهانه‌گیرها چند حرف دارن. یه وقتی در اصل صحت این حرف دارن، میگه این حرف ها اسطوره است و کهنه است و چیز باطل است معاذ الله. یه وقت هست میگن نه، حرف حرف علمی است، حرف کهنه نیست، ولی مال تو نیست. رفتی مدارسه کردی، با علمای یهود نشستی مذاکره کردی، حرفا رو اونا رو آوردی و منتقل کردی. خب این بهانه گیرها گاهی میگویند درست، که بعضی ها قرائت کردن درست. درست یعنی اون چرا که تو به عنوان آیات میشماری یا به عنوان بصائر یاد میکنی، اینا مدروسن یعنی مندرسن یعنی کهنه شدن. همین است گفته این حاضر لأساطیر الاولین، اسطوره های کهنه شده گذشته است. اما این قرائت معروف که درسته است، یا برخی از قرائت ها نظیر دارسته، یعنی این حرف ها کهنه نیست، حرف هایی است قابل قبول و معقول، اما مال تو نیست. تو ادعای نبوت میکنی یا در بحث توحید سخن داری؟ اگر برای توحید قامه میکنی، این حرفا کهنه است، حرف دلیل نیست است. اگر به عنوان نبوت میگویی، این حرفا رو تو نیاوردی، حرفایی است که علما یهود از کتابهای خودشون دارن، تو مدارسه کردی و از درسی که اونها با اونها داشتی برای ما چیزی نقل میکنی. مدرس جای درس گفتن، مدرس این چنین است. تدرسونی که در سوره مبارکه آل عمران گذشت از همین قبیل است. خب خدا می فرماید بین که اینها بصائر است. یک، ما این بصائر را در جامعه های گوناگون و در لباس های مختلف تشریح کردیم. دو، بهرش رو علما می برن. سه، ولنبینه لقوم یعلمون. این ولنبینه لقوم یعلمون نظیر هدن للمتقین است، موعظتن للمتقین است، تذکرتن للمتقین است. وگرنه خدا قرآن را هدن للناس فرستاد، نه هدن للمتقین فقط. تذکرتن للناس فرستاد، موعظتن للناس فرستاد، اما چون پرهیزکاران بهره میبرن فرمود هدن للمتقین. چون پرهیزکاران موعظه پذیرن فرمود موعظتن للمتقین و مانند آن. اینجا هم چون علما ترفیع میمندن فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، وگرنه بیانا للناس است. در بخش های دیگر نظیر اون چی در سوره مبارکه آل عمران گذشت فرمود هذا بیان للناس، برای همه مردم ما تبیین میکنیم، چه عالم چه غیر عالم، چه مؤمن چه غیر مؤمن. این علمایند که از این بیان ما بهره میبرند. البته این که فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، این علم را در بخش از آیات دیگر نردبان میداند نه هدف، شمشیر میداند نه فتح و پیروزی. شمشیر وسیله پیروزی است در جهاد، نردبان وسیله ترقی است. علم نردبان است برای ترقی، شمشیر است برای جهاد، و اون چه مهم است عقل است. لذا فرمود به تلکل امثالو نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی اول آدم باید عالم بشود، بعد عاقل. گاهی عالم میمیرد قبل از اینکه عاقل بشود، گاهی نه، از علم به عقل میرسد. فرمود به تلکل امثالو نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. پس اول علم هست، وقتی آدم عالم شد میشه مسلح، مثل کسی رزمنده که حالا شمشیر به دست اوست. اگر به جبهه رفت و از شمشیر علم اون هوس را از پا درآورد، میشود عاقل. عاقل همان است که عقلی دارد که بهی عبد الرحمن و اکتسب و به الجنان. پس این که فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، با اون چی که در سوره مبارکه آل عمران است که فرمود هذا بیان للناس، مخالف نیست. نظیر همون دو تا آیاتی که درباره خود قرآن کریم آمده است که از یک سو می‌فرماید ما قرآن را نازل کردیم هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، از سوی دیگر در سوره بقره فرمود هدن للمتقین، موعظه‌ام همچنین است. بعد از اینکه اینها طرفی بستن و عالم شدن، نیمی از راه را طی کردن و اگر از علم استفاده کردن به عقل رسیدن، به اون مراحل نهایی رسیدن. اگر عاقلانه و عالمانه مراقب خود بودن، اونگاه به همراه خود اون دین را و ایمان را در سفر اخروی میبرن. خب ور یقولو درسته ور نبینه لقوم یعلمون، در قبال این بیانی که ذات اقدس اله دارد فرمود اینها بصائرن و برهانن، اونا که میگفتن اسطورن. خب اگر کسی بگوید اسطوره است جوابی ندارد و اصلا نه نقض کرده نه اعتراض معارضه کرده نه من کرده چیزی اقام نکرده، فقط گفته اسطور است. اما اونها که گفتن این حرف ها مال تو نیست، در سوره مبارکه فرقان سخن اونها آمده، آیه 4 سوره مبارکه فرقان این است که وقال الذین کفروا این هازا الا افکن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون. اولا این که میگویی وحی است، این کذب است معاذ الله، وحی نیست، یعنی تو پیغمبر نیستی. یه وقت هست میگن این حرف ها اسطوره است، این هازا الا اساطیر الاولین. یه وقت هست نه، این سخن حق است، اما این که تو به خود اسناد میدی میگی این حرف ها را من از طرف خدا آوردم، این افک است. اونا در نبوت از این جهت گیر دارن نه در توحید، میگوین این افک است و افتراست و دروغ. یه عده هم تو را در این دروغ کمک کردن، یعنی با علما یهود معاذ الله نشستی و از اونا یاد گرفتی و بعد خودت رو به عنوان پیغمبر ما معرفی کردی که و اعانه علیه قوم آخرون. مقداری از این مطلب اما نه به این وسعت در سوره مبارکه سبأ آیه 43 آمده است و قالوا ما هازا الا افکن مفترن، یه دروغ بافته شده و خود در آورده است که درباره اصل وحی و نبوت اشکال میکنن. قرآن کریم از اون جهت که برهان بر توحید قائم میکند میگوید خود این براهین رو شما ارزیابی کنید، از اون جهت که میگوید اینا بصائری است که از طرف خدا آمده و آورنده این بصائر هم شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. گذشته از اینکه توحید آن وحی و نبوت را هم تعلیل می کند، اونها گاهی با اصل برهان مخالفند گاهی با وحی و نبوت. اون چرا که با وحی و نبوت مخالفت می کند همین است که درسته، یعنی حرف ها رو با درس و بحث آوردی. در سوره مبارکه نحل البته مبسوطن این بحث بخواست خدا خواهد آمد، یعنی آیه 103 سوره مبارکه نحل این است که اونها میگویند به این که اون چرا که پیغمبر آورده است از خودش نیست معاذ الله، از دیگران گرفته و برای ما بازگو کرده است. آیه 103 سوره نحل این است ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، که در باره بعضی از غیر عرب هایی که در مکه رفت آمد میکردند گفتن فلان شخص چون مثلا سوادی دارد این حرفا رو به پیغمبر یاد داده و او هم برای ما با عنوان رسالت نقل میکند، چیز آت اقدس اعلام فرمود اون شخص کس عرب نیست، ما عربی مبین نازل کردیم که همه فصحای عرب در این تحدی و آوردن مثل این عاجزن. فتحصل که کل واحد از این براهین بصیرت است. هر کسی در هر رشته از رشته های گوناگون به مبدع شناسی پی ببرد بصیر می شود. در صورتی که به این علم ایمان بیاورد و برابر او عمل بکند. و اگر کسی هیچی که از این بصائر را نپذیرفت واقعا کور است. و در قیامت که واقعیت ها ظهور می کند این شخص به صورت کور محشور می شود و خودش هم تعجب می کند که رب لم حشرتنی اعمى. و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مأمور ابلاغ است، بلوغ به دست خود ماست و تحویل و تحول آیات هم برای آن است که هیچ کسی در هیچ مقطعی عذر نداشته باشد، منتها بهرمندهای از اینها علما هستند. اگر کسی عالم شد تازه نردبان ترقی در دست اوست که باید مرحله عقل برسد. والحمد لله رب العالمین.